در با عملا پرستاری رو به دیگران آموزش میدیم و پرستاری هم انجام میدیم از بیمارانمون.
انشالله که این حالا همه اون پرستاری که میان، دانشجویی که میان، شما همشون مثل شما همین ویژگیایی که فرمودید رو کسب بکنن داشته باشن.
انشالله با امید خدا برای آرزوی توفیق دارم برای همه عزیزان پرستار، همیشه ایام سلامت و دلشون شاد و موفق باشن و برای همه مردم عزیز ایران هم شادی و سلامتی و تندرستی آرزو من دارم.
سلامت باشید. انشالله خودتونم همینطور باشید، خانواده محترمتون.
لطف فرمایید. سلامت باشین و قرار باشین. سلامت موفق باشید.
مجددا تبریک میگم خدمت شما. خب اینم یه پرستار نمونه دیگه که حالا باهاشون صحبت کردیم و انشالله باز هم حالا اگر فرصت باشه در ادامه برنامه از این دست پرستاران با صفایی که همه نمونه هستن کم نیستن در کشورمون و امروز همینجا گلچینشون و جمعشون که تعدادی جمعه و انشالله با این پرستاران صحبت خواهیم کرد.
انشالله خیلی ممنونم از شما آقای صدر و با اتون خدافظی میکنم.
خواهش میکنم. یار دلهای بی سر و سامو، یار دلهای بی سر و سامو، یار دلهای بی سر و سامو، درمون هرچی درد بی درمو، یار دلهای بی سر و سامو، درمون هرچی درد بی درمو، دختر دریا دختر بارو، خواهر عربا عشق آقامو، دلبر و دلدار لیلی مجنون، یار دلهای بی سر و سامو، درمون هرچی درد بی درمو، دختر دریا دختر بارو، خواهر عربا عشق آقامو، دلبر و دلدار.
میلاد در درخشان مهر و عاطفه حضرت زینب کبری سلام علیها بر همه شما مبارک باشه. شنوندگان محترم، ویژه برنامه عطر کوثر رو شنونده هستید از شبکه رادیوی معارف. ما امروز میزبان سرکار خانم دکتر حکیم زاده استاد حوزه و دانشگاه هستیم و درباره نقش مؤثر خانواده ها در تربیت فرزندان با ایشون گفتگو میکنیم. در بخش قبلی گفتگو ایشون اشاره کردن به اینکه اولین مکان مقدسی که انسان در بدو تولد در اون پرورش روحی و جسمی پیدا میکنه خانه و خانواده است و بدون شک سرنوشت هر انسانی هم ریشه در روحیات و خصلت‌های کسانی داره که در دوران خردسالی نزدیک‌ترین انسان‌ها به اون بودن. رفتار پدر و مادر هر طوری که باشه برای کودکان که از هر نوع رشد عقلی بهره هستن الگوی مؤثر خواهد بود. خانم دکتر حکیم زاده در خدمتتون هستیم.
بله، در رابطه با جایگاه علمی زینب کبری سلام الله علیها، طبق گزارش هایی که رسیده به قول معروف شواهدی که هستش، ما میتونیم از کودکی تا آخر حیاتشون بعضی از مسائل رو بگیم تا اینکه مشخص بشه ایشون چه جایگاه علمی عظیمی داشتن.
بله،
برخی از گزارش ها حکایت میکنه که یعنی اونایی که نقل شده که امیرالمومنین علی علیه السلام مستقیما ایشون رو تعلیم میدادن و گفتگوهایی در رابطه با آیات قرآن و بعضی از معانی آیات قرآن با ایشون داشتن. گفتگویی که حالا نقل شده در بعضی از کتاب ها این هست که در حالی که خیلی کوچیک بودن، ایشون سنشون خیلی کم بود و روی زانوی پدر نشسته بودن، در اون زمان بهشون میگن که دخترم بگو یک، ایشون یک رو که میگن که بعد پدرشون میفرمایند که بگو دو، میگه که پدر من با اون زبونی که یک رو گفتم نمیتونم دو بگم. پدرشون خیلی خوشحال میشن و در واقع یعنی اون چیزی که حضرت زینب تو ذهنشون بود این بودش که پدر از خدا سوال کردن.
بله.
از وحدانیت خداوند، به یکی بودن خدا، و دیگه نمیتونن که مثلا ایشون با اون زبونی که احد رو جاری کردن بر اون زبان که کلمه احد رو گفتن دو رو بگن. اما یه سوالی از پدر میپرسن که پدر من شما رو دوست دارم، مادرم رو دوست دارم و برادرام رو دوست دارم، آیا دوست داشتن شماها با دوست داشتن خداوند منافات داره یا نداره؟ من اینطور یاد گرفتم که در دل فقط باید عشق خدا باشه، باید محبت خدا فقط جایگزین باشه، پس چطور هستش که محبت های دیگه هم در دل ما هست؟
بله.
باز امام علی علیه السلام از این سوال هم خیلی خوشحال میشن و خب این سوال برای سن ایشون واقعا سوال خیلی مهم و بزرگی بودش و برشون توضیح میدن که دخترم این محبت ها هیچ کدوم مخالف با عشق و محبت خداوند نیست. حالا به تعبیر فلاسفه امروزی اگه بگم، میگن در طول محبت خداست.
بله.
یعنی اینکه همون خدایی که بعد امام توضیح دادن که همون خدایی که محبت خودش رو در دل ما گذاشته و از ما انتظار داره که با محبت او زندگی بکنیم و اون رو در دلمون بزرگ بکنیم، همون خدا هم از ما خواسته که پدرمون رو دوست داشته باشیم، مادرمون رو دوست داشته باشیم، خواهر و برادر و نزدیکانمون رو دوست داشته باشیم، اولیاء خدا رو دوست داشته باشیم و همون خدا به ما گفته که یکی از نشانه های دوست داشتن او دوست داشتن این هاست. بنابراین پس اینا با هم تضادی نداره، با هم منافاتی نداره و انسان میتونه در جهت محبت و اطاعت از خداوند اینها رو دوست داشته باشه.
بله.
در نقل دیگری هستش که ایشون در سن 12 سالگی ازدواج کردن. خب در اون زمان این سن مثلا کمی نبود برای ازدواج دختران و
مثل حضرت محیط... زهرا که در 9 سالگی.
بله، بله. در اون محیط این سن عادی بود و ایشون همسر عبدالله ابن جعفر میشن. و وقتی که باز نقلی هست که ایشون وقتی که میخوان ازدواج بکنن در این سن یک شرط ضمن عقدی رو دارن که این یک مسئله فقهیه، یعنی لازمش این هستش که این خانم در اون سن نسبت به مسائل جزئی فقهی آگاهی داشته باشن و اون شرط این هستش که من دوست دارم که همیشه برادرم رو همراهی بکنم، دوست دارم که در کنار برادرم حسین علیه السلام باشم و شما اجازه بدید که اگر زمانی لازم شد من با ایشون حتی به مسافرت هم برم.
بله.
و ایشون رو مثلا همراهی بکنم. حالا صرف نظر از اینکه آیا این دقیقاً معتبر هستش یا نیست، اما به قول من رو حکایت از یک گفتمانی داره، چون در کنار این نقل نقل‌های دیگری هم هستش که هم زینب کبری سلام الله علیها و هم سایر فرزندان امام علی علیه السلام بخشی از حوادث آینده رو اطلاع داشتن، یعنی بخشی از علومی که پدر و مادر در اختیار این فرزندان قرار می دادن حوادث آینده بود، شرایطی که در آینده بر اونها اتفاق می افته و این بخشی از آماده سازی اونها بود، بخشی از اون در واقع تحول ایجاد کردن در روح اونها بود که از همین الان بدونن که یه شخص عادی نیستن، مسئولیتشون هم عادی نیست.
بله.
و باید به هر صورت آماده بشن. گفته شده که بله برای ایشون هم نقل می شده که شما در آینده نقش مهمی خواهید داشت در کنار انقلابی که برادرت نهضتی که برادرت خواهد داشت امام حسین علیه السلام، و ایشون به هر حال این رو نقل میکنن. کسایی که این رو تفسیر کردن گفتن که اولا نشون میده که ایشون میدونستن که یک خانوم میتونه در ضمن عقد شرطی رو بذاره، اون شرطی که اگر نذاره بعدن محدودیتی برای ایجاد میشه.
عالم به این قضیه بوده.
و عالم بودن.
بله.
دوم این که در کنار این عالم به همون حوادث آینده هم بودن.
بله.
اما بحث دیگر هم همونطور که عرض کردم نقل خطبه فدکی هستش، مقدمه خطبه که خودش مهمه و همچنین خود خطبه که بسیار خطبه عظیمی هستش از حیث محتوای خطبه، از حیث زمانی که خطبه ایراد شده و تأثیری که گذاشته، و همچنین خطبه نسبتاً طولانی هست، خطبه کوتاهی نیست، تمام اصول دین در اون بیان شده و فراسوی مهمی در اون هست. خب یکی از راویان اصلی همطور که گفته شد حضرت زینب کبری سلام الله علیها هستن و همه راویان بر صحت نقل ایشون صحه گذاشتن.
بله.
غیر از اون که ایشون در زمانی که در کوفه بودن و اونجا فرصتی پیدا شد که خاندان اهل بیت به هر حال خودشون رو نشون بدن، چون وقتی که ایشون در مدینه ساکن بودن شرایط ایجاد نمی‌شد، پدرشون حضور داشتن در مدینه و خود امام علی علیه السلام هم چون از رهبری سیاسی اجتماعی حذف شده بودن آنچنان جایگاه علمی در جامعه برایشون تعریف نشده بود. خب طبیعتا زینب کبری هم نمیتونستن کلاس درسی داشته باشن، آنچنان بله اینطور در واقع حضور اجتماعی داشته باشن، اما در کوفه زمانی که خلافت به دست امام علی علیه السلام افتاد و ایشون در مصدر امور قرار گرفتن و بنای ایشون بر تربیت و اصلاح اجتماع بود، همه فرزندانشون در این راستا کمک کردن و نقش ایفا کردن.
بله.
از جمله حضرت زینب کبری سلام الله علیها که کلاس تفسیر رو در کوفه داشتن و خانم‌های کوفه در محضر ایشون حضور پیدا می‌کردن.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما سرکار خانم دکتر حکیم زاده. اشاره خوبی داشتید به حالا بحث پرستاری حضرت زینب کبری سلام الله علیها و همراهی ایشون با برادر. امروز هم که در واقع به نام روز پرستار نامگذاری شده، روزی که افتخار انسان به انسانیت و در واقع میگم پرستاری بالیه برای پرواز در آسمان رضایت خداوند. بخشی رو همکارانم آماده کردن بشنویم، باز میگردیم در مورد فداکاری حضرت و پرستاری ایشون هم صحبت میکنیم.
نباید کم بیاریم.
میتوانی فرش خطابم کنید؟ چیزات من این است.
یکی از مشاغل سخت دنیا حساب
ها همه میگویند که من باید تو را بیمار صدا کنم، ولی من تو را دوست عزیزم صدا میکنم، چون تو بودی که من فرشته شدم. من پرستارم.
من پرستارم.
ما پرستاریم.
نگاه مضطربت را هنگامی که از آخر مریضیت خبر نداری میفهمم. تو بغض داشتی و من اشکهایت را در چشمهایم ریختم.
یعنی واقعا احساس نمی کنم که من دیالیزیم، احساس می کنم توی خونه هستم که واقعا به همون روحی و انرژی می دن.
به من آموختند که مرهم باشم و آمین لحظه هایت شوم. درست است، در ازل آموختند که مراقب تو باشم. من پرستارم.
پرستاری جز یکی از مشاغل سخت دنیا حساب میشه، به خاطر اینکه شما نباید کم بیارید.
من همیشه خدمتگزار جامعه هستم. آمدم تا آگاهت کنم.
کسی که قانون رو نوشته اون موقع میدونسته که آدم خسته میشه.
شما سلامت باشی که برای سلامتی مردم خیلی کوشش میکنی.
سلامت باشی. مرسی. قربون شما.
یه خشی زحمت کشی بیریه و بی ادای عزیز پرستار.
وقتی یه مریضی میاد اینجا و سالم میره، دیگه اون رشته سخت برای اون سخت نیست، با همه سختی ها شیرین میشه.
معمولا این اتفاق خیلی پیش میادش که مثلا همراه مریض یا مریض خودش بر ما پرخاشگری میکنن یا عصبی میشن، ولی خب همیشه ما خودمون رو جای اونا میذاریم، چون مریضن، واقعا حق با اونا هستش.
من پرستارم.
ما پرستاریم.
ما سعی میکنیم همیشه گذشت بکنیم، کوتاه بیایم، حق با اونه، چون واقعا مریضه. آدم وقتی خودش مریض باشه تازه میفهمه که اون چی میگه.
الله اکبر. خدا گتین و محمدی هم همسر پاسدار جانباز عبدالمجید یوسفی سال 63 منطقه حلبشه شیمیایی شدن. بعد از شیمیایی شدنشون که اوایل خودش اصلا متوجه نبوده، ولی سال 89 وقتی اصفهان خودشون سر کار بودن، مشغول بودن، دچار عارضه نارسایی تنفسی شدن، یعنی ریه‌هاشون چسبندگی پیدا کرد، دچار هیپوکسی مغز شد. هشت سال و نیمه من و بچه هم کنارشیم و باهاش حرف میزنیم. صبح که بلند میشم معمولا من 3 ساعت یه بار بیدارم، به خاطر اینکه 3 ساعت یه بار غذا بهشون میدم. ساعت صبح ساعت مشخصی ندارم که چه ساعتی هست، ولی وقتی بیدار میشم اولا همیشه امید دارم که صداشو بشنوم، که با هم حرف بزنم، و خواب باشن یا بیدار باشن باهاشون حرف میزنم.
من پرستارم.
کاراشو انجام میدم، صورتش رو اصلاح میکنم، دستاشون، پاهاشون. اگه کاری آشپزخونه دارم معمولا 2-3 بار میام بهش سر میزنم. حاصل زندگی مشترک من و یوسفی، دوتا بچه از علی آقا و الهه خانومن. بعضی روزا ساعتی ازش باید من حتما الهه کنار باباش باشه که برم داروهاشو بیارم، یعنی که پودراشو بگیرم. برگشتم حتما بهش میگم من اومدم، برگشتم اولین کاری که بکنم باش حرف میزنم که من اومدم خونم کنارت.
آری، شفیق و رفیق و انیس بودنم را خدا در نهادم قرار داده. من پرستارم.
یا مجیب من الله، مجیب الله، یا شفیق من الله، شفیق الله.
لبخند زدی و شیرین ترین خاطرات تلاش مقدسم رقم خورد. انتظاری ندارم جز آن که تو را سالم ببینم، سالم تر از دیروز.
علاوه بر اینکه کارهای پرستاری رو واسهشون انجام میدیم، بیشتر کارهای روحی و درمانی هم باهاشون میکنیم که بتونیم واقعا برشون گردونیم به یه زندگی خوب.
اکنون میتوانی فرشته خطابم کنی، چون ذات من این است. اگر نبود پرستار نبودم.
به خود می بالم وقتی روز تولد زینب کبری سلام الله علیها روز پرستار نام گرفته. به خود میبالم که او معلم من است.
من پرستارم.
ما پرستاریم.
بله، حس احسان و دوستی فقط در شغل پرستاری خلاصه نمیشه. بانویی که به یاری همسر جانبازش کمر میبنده، مادری که سالها بار پرستاری از فرزند معلولش رو بردوش میکشه، نیکوکاری که به یاری معلولان و سالمندان رنجور میشه تا به همگی نام پر افتخار پرستاری بر سینه دارن و روز گرامی پرستار بر همه عزیزان مبارک باشه. ساعت 9:45 دقیقه است. گفتگو میکنم با سرکار خانم حکیمزاده، استاد حوزه و دانشگاه، درباره نقش مؤثر خانواده ها در تربیت فرزندان و الگوگیری از حضرت زهرا سلام الله علیها و همچنین حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام. خانم حکیمزاده، درباره نقش همدلی انسان‌ها، فداکاریشون نسبت به همدیگه و اینکه ما میتونیم الگو بگیریم از حضرت زینب کبری سلام الله علیها برامون صحبت بکنید.
امروز روز پرستارم هستش و این سوالی که شما فرمودید واقعا با این کلمه خیلی میشه تطابق پیدا بکنه که ایشون الگو هستن برای همه پرستاران، برای همه کسانی که میخوان با همدلی و همراهی و ایثار به دیگران کمک بکنن، به خصوص به بیماران، به کسانی که به مراقبت‌های ویژه نیاز دارن. ابتدا من خدمتتون بگم چه اصولی رو ایشون رعایت می‌کردن، بعد اگه فرصت شد مصادیقش رو بگم. حضرت زینب حقیقتاً با همه وجودشون، با همه عشق، حتی بیشتر از حد توان، فراتر از انتظار و با بدون منت و با بزرگواری رسیدگی می‌کردن به کسانی که در حادثه عاشورا حضور داشتن، اونجا صدماتی رو کشیدن و کسانی که بعد از حادثه عاشورا از شب 11 محرم به بعد ایشون قافله سالاری رو داشتن، پرستاری و مراقبت رو بر عهده داشتن. واقعا اون چیزی که نقل شده در مسیری که ایشون مراقبت و کاروان سالاری رو بر عهده داشتن، جز ایثار جان، جز اینکه بر خودشون ترجیح میدادن همه کودکان رو در آب، در غذا و در سختی ها و رنج هایی که به ایشون میرسید، به اونها میرسید،
بله،
چیزی جز این نقل نشده و واقعا هم بر هیچ کس منتی هم نداشتن. یعنی این کار رو اینقدر با عشق انجام میدادن که یک صبر و یک توان عجیبی هم خداوند به ایشون میداد. چون پرستاران عزیز هم در صحبتشون گفتن که این حرفه اصولا خیلی سخته و احتیاج به توکل داره، احتیاج به امداد الهی داره تا اینکه سختی ها و ناراحتی ها قابل تحمل بشه و خود پرستارها اذیت نشن، خود کسانی که مراقبت میکنن. در هر صورت ایشون در همه این زمینه ها واقعا الگو هستن. حالا اگه من بخوام که بعضی از مصادیقش رو عرض بکنم خدمتتون، ایشون در روز عاشورا در کنار برادر بزرگوارشون در اون صحنه های سخت واقعا در همون روز حضور داشتن.
بله.
هر زمانی که یکی از شهدا رو میخواستن بیارن به پشت جبهه منتقل بکنن، ایشون حضور داشتن، برادرشون رو دلداری میدادن و کمک میکردن. و اما اونجا که گفتم بزرگواری، زمانی که فرزندان خودشون که دو تا فرزندشون هم در روز عاشورا حضور داشتن در صحنه، و این هم باز نمونه از اون تربیت عالی این خانم هست که فرزندانش رو واقعا ولایت مدار و با درجاتی که واقعا به شهادت رسیدن تربیت کرده بود. در صورت وقتی که فرزندان خود ایشون به جبهه رفتن و قرار شد که پیکر ایشون برگرده به سمت خیمه ها، برخلاف دفعه قبل که ایشون میرفتن و یک نوع دلداری، یک نوع کمک روحی بودن برای برادرشون، اما این بار هیچ خودشون به برادر نشون ندادن که به هر حال باز فشار و روحی زیادی بیشتری بر برادرشون وارد نشه. و این رو همه علما گفتن که این بزرگواری حضرت زینب رو میرسونه در این صحنه که ایشون نمیخوان که برادرشون شرمنده بشن از اون سختی دیگری که بهشون وارد شده.
خانم حکیمزاده، این نوع از فداکاری رو چه کسی به حضرت زینب یاد داد؟
مادرشون.
مسلمه مادر.
بله، پدرشون. اگر که میخواید خب از مادرشون الگو هستن در این زمینه. یعنی بعد از رحلت رسول خدا سختی هایی که از فاطمه سلام الله علیها کشیدن کم نبوده.
بله.
اما ایشون هم در بعضی از مواقع نمیذاشتن که همه اون سختی ها و آزارها رو امام علی متوجه بشن. که خودشون هم گفتن من نمیخوام با اون بار سنگینی که بر دوش ایشون هست باز هم یک ناراحتی و رنج دیگه، چون وقتی که نمیتونن رنجی رو بردارن خب چرا ناراحت بشن و چرا ایشون هم سهیم باشن در رنج من. این اتفاقا چیزی هستش که خود امام حسین علیه السلام در کربلا بهشون اشاره میکنن که ما هر چی داریم از تربیت مادر داریم. بله. در یک جمله هستش که ایشون وقتی که ابن زیاد دعوت میکنه ایشون رو که شما حتما باید تسلیم بشید و حکومت یزید رو بپذیرید، امام علیه السلام میگه من فرزند کی هستم، و بعد میگه که خدا عبا داره این رو از من که من تسلیم شما بشم و رسولش و مؤمنان و حجورون تابت و طهارت، و اون دامنهای پاکی که منو تربیت کردن عبا دارن از این که من حسین علیه السلام برای چند روز حکومت دنیا یا برای چند روز بیشتر زنده موندن تسلیم یزید و ابن زیاد بشن.
بله.
اما اینکه ایشون در واقع در کار اصلیشون یا اون نقش اصلی پرستاری و مراقبتشون بعد از شهادت امام حسین علیه السلام شروع میشه، از زمانی که در واقع به عنوان کسی که بازمانده هستن، تنها بازمانده ای که میتونن واقعا این قافله رو به منزل سر منزل مقصود برسونن. خب اولینش در پرستاری عجیب از خود امام سجاد علیه السلام شکل میگیره.
بله.
کسانی که اون حادثه رو نقل میکنن میگن که در حالی که خیمه ها آتش گرفته بود و به طور طبیعی همه مراقب خودشون بودن، خیلی طبیعیه که همه انسان ها در لحظات خیلی بحرانی واقعا به طور طبیعی باید اول مراقب خودشون باشن، اما ایشون نقل میکنه که من یک نفر رو دیدم که اصلا هیچ توجهی به خودش نداشت و فقط دائما وارد یک خیمه میشد و بیرون میومد و دائما مراقب بود که در اون خیمه چه اتفاقی میفته. بعد میگن که من دیدم که حضرت زینب هستش که چون بیمار هست، چون امام سجاد در اون خیمه بیمار بودن و ایشون میترسن که مبادا آتش به ایشون سرایت بکنه، دیگه توجهی نداشتن که آیا خودشون آتش میگیرن یا اینکه نه، و مرتبا میرفتن که مراقبت بکنن از امام سجاد علیه السلام.
بله.
خب این خودش طبق همون گفته ای که باز اون پرستار محترمی که نمونه بودن گفتن، واقعا ببینید یعنی ایشون پرستاری هستن، مراقبی هستن که در اون لحظه سختی که بیمار احتیاج به مراقبت خیلی شدید داره دیگه خودشون هم فراموش کردن. بعد در اون شب 11 محرم در طول راه، این که مثلا مراقب روحیه خانم ها باشن، مراقب حفظ اطفال باشن، این روحیه دادن این خودش خیلی مهمه در اصل پرستاری. واقعا این که عرض کردم ایشون بدون منت و با بزرگواری، چون ببینید وقتی یه حادثه‌ای مثل عاشورا اتفاق افتاده طبیعتا یه کسی مثل حضرت زینب سلام الله علیها که یک خانم هم هستن خیلی باید خودشون هم تحت تاثیر قرار بگیرن، خیلی باید ناراحت بشن، غمگین و محزون بشن، اما ایشون با توجه به این که میبینن بقیه به ایشون نگاه میکنن.
بله.
و بقیه شکننده تر از ایشون هستن، واقعا تمام فشارها و سختیها رو به جون خریدن و همه رو در دل خودشون نگه داشتن و نذاشتن اون حزن عظیم، اون اندوه شدید
به بقیه منتقل
بله در چهرهشون ظاهر بشه، در رفتارشون ظاهر بشه، خودشون رو سرپا نگه داشتن، خودشون رو صبور جلوه دادن و صبوری کردن، و این خودش خیلی روحیه داد.
بله.
به اون بقیه‌ای که واقعا بودن و اون صدمات رو خورده بودن خیلی روحیه داد، که این هم خودش یک الگویه که واقعا روحیه دادن به کسی که احتیاج به مراقبت داره خودش کمک میکنه به بهبودی اون
بیشتر. بله. و زودترش. ممنونم خانم حکیمزاده، ما می‌خواستیم که یک فرصتی رو از اتاق تهیه بگیریم، شما هم گلوی تازه بکنید و برای بخش بعدی آماده بشید، اما فرصت ما محدوده و می‌خوایم که در حالا هم حدود فکر می‌کنم 3-4 دقیقه پایانی برنامه در مورد حیا و عفاف که حضرت زینب سلام الله علیها الگوی حیا و عفاف و فداکاری هستند برامون صحبت بکنید. برای زنان امروز ما، دختران امروز ما در جامعه چقدر میتونه این حیا و الگوی حیا و در واقع عفت حضرت زینب سلام الله علیها الگو باشه برای زنان و دخترانمون؟
بله، به نکته مهم اشاره کردید. باید بگم که واقعیتی وجود داره و اون اینه که اگر خانم های عزیز بخوان واقعا در اجتماع یک نقش مؤثری داشته باشن، اگر بخوان به یک جایگاه معنوی و علمی برسند،
بله،
چاره جز این ندارند که از طریق حیا و حجاب به اون برسن. اصلا این راهکار هستش، یعنی برخلاف اون چیزی که تبلیغ میشه که اسلام میخواد با حیا و حجاب زن رو دور نگه داره از اجتماع
و محدود کنه،
برعکسه که تنها زمانی زن میتونه حضور مؤثر و سازنده و اصلاحی در اجتماع داشته باشه که به این اصل توجه بکنه، چون که اگر توجه نکنه مسائل دیگری پررنگ میشه که باعث میشه که اون نقش معنوی، نقش تربیتی، نقش علمی خانم تحت الشعاع قرار بگیره. و در مورد حضرت زینب سلام الله علیها حقیقتا در این زمینه الگوی عظیمی هستن. ایشون در نهایت حیا و حجاب و عفت تمام زندگیشون رو سپری کردن و بهترین نقش ها رو هم واقعا با همین تونستن داشته باشن. اون کسی که خانم حضرت زینب رو در دروازه کوفه مشاهده کرده که در یک شرایط خیلی عجیب که امام سجاد علیه السلام هم نمیتونستن صحبت بکنن و شرایط برای صحبت کردن ایشون نبود، تمام مردم کوفه اونجا اجتماع کردن از مرد و زن و این خانم میخواد در این شرایط صحبت بکنه و سخنرانی بکنه.
بله.
و شاید هم برای اولین بار هستش که این فرصت پیش اومده که ایشون در یک اجتماع عمومی با این حال و هوا صحبت بکنه. اما اون کسی که خود برای نقل میکنه میگه ندیدم زنی با این شدت از حیا و با این شدت از فصاحت و بلاغت و سخنوری. این نکته رو تاکید کرده، کلمه‌ای به کار برده که دقیقاً معناش این هستش که خانم حضرت زینب اون زمانی که در اجتماع مشغول ایفای نقش بودن و سخنرانی می‌کردن، هر کسی که ایشون رو دید دید که با چه حیایی داره صحبت می‌کنه، با چه عفت و با چه حجابی صحبت می‌کنه.
بله.
صدایی که شبیه صدای پدرشون بود، اون پوششی که داشتن، اون حجابی که رعایت می‌کردن و نوع بیان و کلامی که داشتن، همه اینها رو حکایت می‌کرد. و در طول راه هم حضرت زینب سلام الله علیها در بعضی از موارد دیده شده که وقتی که مثلا بعضی از زنان کوفه اومدن که مثلا به فرزندان، فرض کنید که به اون دختران غذایی بدن، خرمایی بدن، ایشون با بزرگواری و مناعت ادب گفتن که ما احتیاجی به غذا نداریم، ما احتیاجی به این کمک ها نداریم، ولی اگر کسی میخواد که لطف بکنی یا اگر کسی صلاح میدونه که در واقع کمکی بکنه، بله، بهتره که چند تا چادر در اختیار ما قرار بده که اگر ما نیازی به چادر داشتیم، اگر که مثلا در طول راه ما مثلا خواستیم که فرض کنید که چادر آسیب بدید و یا مثلا از بین رفت. در هر صورت این که ایشون در اون شرایط هم اگه درخواستی هم میکنن، درخواست یک حفاظ و حجاب و چادر هستش، نشون میده که تا چه اندازه براشون حجاب مهمه. و حیا مهم بوده و ایشون واقعا پاسدار عفت و حجاب بودن در این زمینه.
قطعاً همینطوره و در واقع الگو هم گرفتن از مادرشون حضرت زهرا سلام الله علیها، که در روایات و در واقع تاریخ هم اومده که وقتی کسی پشت در می اومد، حتی اگر اون فرد نابینا بود، حضرت زهرا سلام الله علیها حیا و حجابشون رو حفظ می‌کردن. سپاس از شما سرکار خانم حکیمزاده، استاد حوزه و دانشگاه. کلی درس یاد گرفتیم در محضر شما و بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنم.
خواهش می‌کنم. من هم تشکر می‌کنم از شما و از همه بینندگان عزیز هم تشکر میکنم که صحبت‌های ما رو شنیدن.
ممنونم از شما. خدا نگهدارتون باشه. دوستان شنونده، سپاس از اینکه همراه ما بودید در ویژه برنامه عطر کوثر از شبکه رادیویی معارف.
من کجا، ما کجا، کل دنیا کجا، آسمونا کجا، علندار کجا، کلنا جنود و عباس که یا زینب، کلنا جنود و رسانه انقلاب حسین، ترانه انقلاب حسین، اومده یکی یه دونه اش، یگانه انقلاب حسین، یگانه
ممنونم از شما سرکار خانم فاضلی از قائمشهر، آقای محمد مداحی زاده از یزد، آقای علیرضا رضایی فراز از آمل، آقای یا خانم اسفندیاری از شیراز، خانم سمیرا کیوانلو از سبزوار. سپاس از یکایک که شما بزرگواران که همراه بودید با برنامه خودتون عطر کوثر.
من کجا، ما کجا، کل دنیا کجا، آسمونا کجا، توی همه جا نماد علی، از عقیده و جهاد علی.
زینب ای اسوه صبر و بردباری و نجابت، ای آیه صراحت و عفت، و ای مظهر لطافت و رحمت، چگونه میتوان تو را گفت، تو را نوشت و تو را خواند وقتی کلمه ها و حرف ها برایت کمند، و چگونه میتوان در وصف تو سرود که واژه ها
یاری ما نمی کنند.
کل نوری من کجا، عشق کجا، بانوی دمش کجا، نور خورشید.
روز میلاد زینب کبری سلام الله علیها، پرستار همه عاطفه ها و همه ستاره های درخشان ایمان و عفت و پرستار همه ارزش های زخم دیده در تاریخ شیعه، رو به همه پرستاران و منادیان انسانیت و ایمان تبریک میگیم. التماس دعای خیر داریم از شمعه شما بزرگواران و خدا نگهدار.
عاشقم و غیر قانون عشق چیز دیگه ای سرم نمیشه، تشنه زیارت حسینم، زنده با محبت حسینم، عاشقم و تو گردن زیر دینم، این سعادت کجا تب شهاد